ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یک روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد بر اثر حمله روس‌ها به کیف کشته شد. در ایران سالانه 800 کارگر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست می‌دهند. و رئیس جمهوری ترکیه برای نخستین بار پس از قتل جمال خاشقچی با ولیعهد عربستان دیدار کرد. سلام، عصر بخیر، رضا ولیزاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. ویرا هیریچ خبرنگار رادیو اروپای آزاد در اوکراین بر اثر حمله هوایی روسیه به یک مجتمع مسکونی در کیف کشته شد. به گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، پیکر بیجان خانم هیریچ بامداد جمعه امروز در میان آوار بر جای مانده از حمله هوایی نیروهای روس پیدا شده است. این در حالی است که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز در روزی که روس‌ها کیف را بمباران کردند از این شهر بازدید کرد. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین میگوید موشک‌های دوربرد روسیه با دقت بالا کارخانه سازنده راکت‌های آرتم را در روز 8 اردیبهشت هدف قرار دادند. شهردار شهر کیف نیز امروز گفت در این حملات یک تن کشته و 10 تن زخمی شدند. خانم هیریچ متولد 1967 از حدود 4 سال پیش همکاری خود را با رادیو اروپای آزاد آغاز کرد. او پیشتر در یک کانال تلویزیونی در اوکراین مشغول به کار بود. رئیس انجمن متخصصان بهداشت حرفه‌ای از جان باختن سالانه 800 کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار خبر داد. به گفته حسن اصیلیان در ایران سالانه 13,000 حادثه ناشی از کار رخ می‌دهد. آقای اصیلیان میگوید بیماری‌های ناشی از کار دلیل 81% از مرگ‌های مربوط به مشاغل است و حوادث سهم 19% از مرگ‌های حین کار را به خود اختصاص داده است. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 102 را به خود اختصاص داده است که رتبه بسیار پایینی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در جده دیدار کرد. این نخستین دیدار این دو مقام عالی رتبه دو کشور پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد دولت سعودی در کنسولگری این کشور در ترکیه است. به گزارش رسانه‌ها دو طرف در این دیدار راه‌های مختلف برای گسترش روابط دو جانبه را بررسی کردند. ترکیه پس از قتل جمال خاشقچی در اکتبر 2018 اعلام کرد که آقای خاشقچی توسط گروهی از ماموران امنیتی عربستان سعودی به قتل رسیده است و دو نفر از متهمان این پرونده مشاوران سابق محمد بن سلمان هستند. روابط دو کشور پس از افشای این قتل از سوی دولت ترکیه و تشکیل پرونده علیه متهمان به شدت تیره شده بود. اما 11 فروردین ماه جاری دادستان پرونده قتل جمال خاشقچی در ترکیه خواستار تعلیق دادرسی و انتقال پرونده به عربستان سعودی شد که این مسئله با انتقادهای بسیاری روبرو شد. منتقدان بر این باورند که آنکارا به دلیل بحران مالی و اقتصادی که گرفتار آن است در صدد بهبود روابط خود با ریاض است. اداره کل اطلاعات استان کردستان امروز اعلام کرد چند عضو حزب کمله کردستان را بازداشت کرده است. در اطلاعیه منتشر شده بدون اشاره به هویت افراد بازداشت شده ادعا شده که آنها قصد امنیتی کردن مراسم روز قدس و روز کارگر را داشتند. همکنون چندین گروه مسلح کرد و مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق فعالیت دارند که کمله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، یکی از آنهاست. جمهوری اسلامی ایران این گروه ها را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می کند. در مقابل این گروه ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می کنند و می گویند هدفشان پیگیری حقوق کردها است. در این باره دیدگاه مسعود کردپور رو بشنویم، تحلیلگر و سردبیر آژانس خبری مکریان، در مورد دلیل این برخورد های امنیتی.
از ابتدای انقلاب فعالیت احزاب کردی و به خصوص و اثر احزاب سراسری هم البته کلن غیر قانونی اعلام شده. بر همین اساس هر حزبی که بخواد فعالیت کنه خب برخورد میکنند و اعضا و هوادارانشون بازداشت میکنند و با توجه به اینکه احزابی که از اول انقلاب منحل شدند یا غیر قانونی اعلام شدند به صورت زیرزمینی در واقع فعالیت میکنند و بیشتر فعالیت البته تبلیغی و فرهنگی و این مسائل هستش، اینا رو به هر حال چون زیرزمینی هستش بعضا کشف میکنند و باهاشون برخورد میکنند و بازداشت میکنند و در همین راستا هم تعدادی از افراد این احزاب رو در روزهای اخیر بازداشت کردند که ظاهرا بر اساس اطلاعی که صادر شده در خبرگزاری ها اومده خواستن فعالیت به هر حال تبلیغی و حزبی و تشکیلاتی داشته باشند. البته این مشکلاتی که در اطلاعی اومده وجود داره در جامعه، یعنی به هر حال خودسوزی زنان یا به هر حال نابرابری های حقوقی که در ارتباط با زنان وجود داره یا اقشار و اصناف مختلف اعتراض دارند، به هر حال در سراسر کشور هم هست، بحث فقط کردستان نیست، ولی حالا در اینجا به هر حال بیشتر حساسیت وجود داره و احزاب تشکیلات دارند و به هر حال وظیفه احزاب هم در کل اینه که به هر حال مخالفت کنن دیگه، حزب یعنی مخالفت و رقابت و انتقاد و این مسائل در کل. حالا این احزاب که به هر حال غیر قانونی اعلام شدن و اینا رو دیگه در داخل کشور نیستن مرکزیتشون، خب از نظر تشکیلاتی هنوز به هر حال در منطقه هستن و از این موارد هم میتونن استفاده کنن به هر حال برای پیشبرد اهداف خودشون. این مسئله به هر حال وجود داره تا حدود زیادی، چون مشکلات بسیار زیادی در جامعه کشور در جامعه وجود داره و احزاب مختلف به هر حال حتی احزاب سراسیر قانونی هم اطلاعیه میدن در رابطه با این مسائل و مشکلات، یا روزنامه نگارانی که در سراسر کشور هستن در تهران در هستن همگی اعتراض دارن، به هر حال انتقاد دارن، مخالفت میکنن، مشکلات رو بیان میکنن. این وظیفه کلیه و رسمی احزاب هستش که به هر حال مشکلات رو بیان کنند و پیگیری کنند.
مسعود کردپور بود، تحلیلگر کرد و سردبیر آژانس خبری مکریان. خبرهای زد و نقیزی درباره رسیدن بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا در ازای آزادی زندانی‌های دوتابعیتی به ایران شنیده می‌شود. گاردین نوشته بود پول به ایران نرسیده است، اما مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند مطالبات وصول شده و حتی از آن استفاده هم می‌شود. در این باره گزارشی بشنویم از نسرین افشار.
روزنامه گاردین چاپ لندن روز چهارشنبه در گزارشی نوشته است که 400 میلیون پوندی که ایران اصرار داشت بابت آزادی زندانیان دو تابعیتی از بریتانیا دریافت کند در عمان بلوکه شده و تنها 1 میلیون پوند از این مبلغ به تهران منتقل شده است. مبلغ حدود 400 میلیون پوند بدهی دولت بریتانیا به ایران بابت تحویل ندادن تانک‌های مدل شیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود است. این بدهی بعد از 43 سال و در ازای آزادی نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، دو زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، از سوی دولت انگلیس به ایران پرداخته شد. در جریان مبادله دولت بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران قرار بود که مراد تاخباز، شهروند ایرانی بریتانیایی آمریکایی نیز آزاد شود، اما ایران به تعهد خود مبنی بر آزادی مراد تاخباز، سومین ایرانی بریتانیایی، پایبند نبود. مقام‌های بریتانیایی به خانواده مراد تاخباز گفتند که حل مشکل این زندانی به دولت آمریکا محول شده است. این اقدام با انتقاد شدید خانواده تاخباز مواجه شد. پیش از گزارش روزنامه گاردین مبنی بر عدم دریافت کامل پول بدهی انگلستان به ایران، محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، به خبرگزاری انتخاب گفته بود طلب بلوکه شده ایران در بریتانیا با وساطت کشورهای نزدیک و همسایه عمان از مبدأ آزاد شده، اما هنوز در اختیار تهران قرار نگرفته است. با این حال این عضو مجلس ایران نگفته است که دلیل عدم وصول این پولها از شروط مذاکرات آزادی دیگر زندانیان دو تابعیتی بوده یا عمان به دلیل تحریم‌های بانکی ایالات متحده از پرداخت این مبلغ به تهران امتناع کرده است. بعد از صحبت‌های این نماینده مجلس، مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، روز پنجشنبه با انتشار پیامی توییتری مدعی شد که برخلاف ادعای نشریه گاردین گاردین مبلغ 390 میلیون پوند بدهی انگلیس به ایران به طور قطعی و کامل توسط بانک مرکزی ایران وصول شده و برای استفاده از این منابع ارزی هم هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، در مورد اینکه آیا برای ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر رسیدن پول بدهی انگلستان به ایران و گزارش روزنامه گاردین مبنی بر نرسیدن این پول به رادیو فردا گفت برای تایید این دو ادعا سندی وجود ندارد.
در این مورد اخبار ضد و نقیزی هست، بنابراین ما میتونیم بر اساس بخشی از اخبار که در واقع دیگه قطعی شده است بقیه مسائل رو فقط حدس بزنیم و یه مقدار هم مراجعه بکنیم به رفتارشناسی های سابق جمهوری اسلامی. به هر حال گروگان ها رو اونها آزاد کردن، این خوب طبیعی است، بنابراین از مبدأ هم پول حرکت کرده، اما اینکه پای کشور ثالثی مثل عمان در میان هست نشون میده که انگلیسی ها نپذیرفتن که پول نقد با هواپیما راهی ایران بکنن. پس تا اینجا حضور یک واسطه به اسم عمان قطعیه، اما از اینجا به بعد گاردین میگه که ایران به همه پولش نرسیده، بخشی از پول داخل ایران اومده و ایران میگه که ما همه پولها رو گرفتیم. اینجا خب طرف عمانی میتونه توضیحش مشکل‌گشای مسئله باشه، اما با توجه به اینکه برخی محافل درون ایران هم گفتن که همه پول دریافت نشده، این احتمال بیشتره که بخشی از پول وارد ایران شده، ممکنه حتی نقدی ارسال شده باشه و بقیه‌اش با مشکلات اداری و بانکی ناشی از مشکل FATF مواجه شده باشه. در این مورد الان نمیتوان نظر قطعی داد.
در همین راستا علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران انتقال کامل این پول به ایران را تایید کرده و گفته است نه تنها پول را دریافت کردیم بلکه بخشی از آن را هم هزینه کردیم. رضا علیجانی:
اینکه واقعا پول ها به ایران رسیده یا نه خیلی شاید قابل راستی آزمایی نباشه. بازم با توجه به رفتارشناسی قبلی مسئولان بانکی در ایران و مسئولان مالی، من فکر نمی کنم این صحت داشته باشه. اینها چندین بار در رابطه با پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور، به گمان من برای اینکه شوک مثبت اقتصادی وارد کنن، دروغ گفتن به افکار عمومی، برای اینکه بتونن بازار ارز و بقیه مسائل اقتصادی رو که به هر حال مسائل انتظاری هست و تاثیر داره رو نوسانات بازار، کنترل بکنن یا شوک مثبت بدن، به افکار عمومی دروغ گفتن. بعد بگم من بعید میدونم این پول وارد شده باشه، ضمن این که در اشل اقتصادی ایران پول زیاد بزرگی نیست، اما در این حال با توجه به ناتوانی ها و ناکامی های دولت رئیسی که مطالبات رو نمیتونه پاسخ بده و شاید تنها موفقیتش اینه که بیشترین مالیات رو تونسته نسبت به حتی اون مسببات بودجه تا حالا بگیره، یعنی فشار رو داره به مردم وارد میکنه، بعیده که این پول وارد چرخه داخلی حداقل اقتصادی ایران شده باشه.
کلافه سردرگم رسیدن پول بدهی بریتانیا به ایران همچنان باقی است. هنوز مشخص نیست که آیا پول این بدهی به ایران رسیده و یا پرداخت نشدن این مبلغ به ایران به دلیل مشکلات بانکی در عمان است و یا به بدعهدی جمهوری اسلامی درباره آزادی مراد طاهباز برمی‌گردد. ولی آنچه مسلم است، سرنوشت مراد طاهباز به مذاکرات احیای برجام و ایالات متحده گره خورده و ایران به آزادی او به عنوان بخشی از معامله با بریتانیا تمایلی ندارد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما پیش از این که از شما خداحافظی کنیم، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. رسانه های ایران امروز جمعه از رونمایی جدیدترین موشک دوربرد در تهران خبر دادند. خبرگزاری فارس که از این موشک با عنوان خیبرشکن یاد کرده است، مدعی است که این موشک 1450 کیلومتر برد دارد. پیشتر در بهمن ماه گذشته هم سپاه پاسداران از رونمایی موشک خیبر خبر داده بود. واژه خیبر اشاره به حمله مسلمانان در صدر اسلام به یهودیان منطقه خیبر دارد. روزنامه ببخشید روز جمعه همچنین در حاشیه مراسم روز حکومتی قدس موشک بالیستیک برد بلند عماد نیز در تهران به نمایش درآمد. برد این موشک از سوخت مایع در آن استفاده می شود در محدوده 1700 کیلومتر تا 2000 کیلومتر گزارش شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. رأس ساعت 7 شامگاه به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا خواهید بود. تا آن لحظه براتون روز و لحظه های بسیار خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.